بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شرح خطبه قاصعه،
دانشگاه تهران، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ما این خطبه ای که از نهج البلاغه شروع کردیم و با هم مرور میکردیم سطور نورانی کلمات امیر المؤمنین رو، یک بار دیگه معرفی کنیم که این خطبه خطبه قاصعه است، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. البته طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، ولی جاهای دیگه سخنان حضرت هست. کم و بیش من اون خطبه ها رو اندازه گیری نکردم که بگم در کل سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام این خطبه طولانی تره. منتها صاحب نهج البلاغه، گردآوری کننده این کلمات نورانی، بر زیبایی عبارات خیلی تاکید داشته، به این دلیل جدا کرده سخنان حضرت رو و به موضوع زیاد توجه نداشتن، بلاغت رو بیشتر مد نظر داشتن. از نظر بلاغی باید گفت بلیغ‌ترین خطبه نهج سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. البته بنابر قضاوت مؤلف نهج البلاغه، قسمت های اول خطبه قاصعه بحث رو حضرت به یک جاهایی بردن که خیلی فوق‌العاده است و متاسفانه اینجور مباحث در معارف دینی ما کمتر بیان میشه. سخن رو به اینجا کشاندن حضرت که خدا اگه میخواست میتونست به پیامبران یه ویژگی هایی بده که ایمان آوردن به اونها ساده باشه، ولی این کار رو عمدن نکرد. مکه رو گذاشت در میان یک جایی که سرزمین خشک لمیزرع هست. میتونست مکه رو ببره یه جای خوش آب و هوا، مردم بگن اصلا چشمه های اینجا، نمیدونم درخت های اینجا، میوه های اینجا یه چیز دیگه است، معلوم میشه اینجا حقه. و این گزاره هایی که حضرت بیان میکنن در واقع برمیگرده به این که ویژگی های مهم دین ما یکیش این پنهانکاری های خداست. بعد می فرماید امتحان خدا هم همینجوری صورت می گیره، تا اینکه این امتحان ها صورت بگیره که کی مشخص بشه، متکبر از غیر متکبر. وقت چرا از بین همه صفات تکبر رو انتخاب کردن؟ تکبر رو بردن تو اصل فلسفه خلقت انسان. ما اینجا جلسات قبل توضیح دادیم که انسان مهمترین گرایشش یا یکی از مهمترین گرایشهاش بزرگ شدنه. این رو هم کمتر کسی ازش سخن میگه. ما فکر میکنیم لذت بردن، مهربانی دیدن و بسیاری از ویژگی ها مهمترین نیاز ماست، ولی تقاضا برای بزرگ شدن یک نیاز به شدت پنهان و به شدت عمیق در وجود ماست. چرا؟ چون ما ساخته شدیم برای ملاقات با خدا. خدا بزرگه، ما باید یه تناسبی برای ملاقات پیدا بکنیم. به اندازه عظمت روحی که پیدا می‌کنیم، خدا را دریافت خواهیم کرد، خدا را درک خواهیم کرد، از لقاء الهی لذت خواهیم برد. پس این بزرگی یک بزرگی حجمی و جسمی طبیعتاً نیست. بزرگی یعنی ظرفیت یافتن روح انسان برای ملاقات با خدا. در این باره مفصل جلسات قبل بحث کردیم که دیگه سال قبل بود در واقع، و بعد گفتیم که به همین دلیل شاید باشه که ذکر محوری نماز، که خود نماز محور عبادات ما و بلکه دین ماست، الله اکبره، نه الله رحمان. البته ما با رحمت خدا راحت ارتباط برقرار میکنیم، نیازمون به رحمت خدا رو زود میفهمیم، ولی با کبریایی خدا ما بیشتر کار داریم. منتها بیدار شدن حس نیازمون به کبریایی خدا یک کمی طول میکشه. خب انسان چون آفریده شده برای خدای بزرگ، یکی از اون دلایل رو هم بگم بد نیست. از رسول خدا پرسیدن شما در آخرین نقطه معراج چی دیدید که دیگه جبرئیل امین هم نتونست بیاد؟ ایشون فرموده باشن که در اون آخرین نقطه معراج، یعنی اوج بشریت که دیگه کسی به اونجا نمیتونه برسه غیر از رسول خدا، خدا هر چقدر خواست از عظمت خودش به من نشان داد. ببینید چه حظی داره دیدن عظمت خدا. خب ما در نماز غیر از الله اکبر، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، همش از بزرگی سخن میگیم. در این باره هم مفصل صحبت کردیم. حالا این انسانی که دوست داره بزرگ بشه تا متناسب ملاقات خدا بشه، برای رسیدن به این بزرگی دو تا اشتباه میکنه. یک، عجله میکنه. دو، از راه غلط میره. وقتی عجله کرد و از راه غلط رفت که بزرگ بشه، اسمش میشه تکبر. تکبر تنها ویژگی است که برای خدا بد نیست، برای ماها بده. چون خدا بزرگ هست، ما بزرگ نیستیم، باید بزرگ بشیم. این یه نکته که قبلا در موردش صحبت بازم کردیم. من دارم یه فهرست مختصر عرض میکنم. پس اصل ریشه تکبر ما چیز بدی نیست. اون تمایل خداخواهانه ماست، خدا جویی ماست. ما اگه کبریایی رو دوست نداشتیم، مثلا خدا رو نمیپسندیدیم. خدا رو میپسندیم در اینکه کبریایی رو دوست داریم. ما اگه رنگ زرد رو دوست داشته باشیم، لباس زرد و فام رو هم دوست داریم. رنگ زرد رو دوست نداشته باشیم، لباس زرد فام رو هم دوست نداریم دیگه. پس اصل تکبر چیز خوبیه در وجود انسان. پاسخ غلط به اون میشه همین تکبری که مذمومه. حالا ما باید با این حس تکبرمون چیکار کنیم؟ یعنی با حس نیازمون به بزرگ شدن. باید یادمون باشه اتفاقی که میفته اینه، یعنی باید بیفته اینه که ما باید کوچیک بشیم در مقابل پروردگار عالم تا بتونیم به کبریایی خدا راه پیدا کنیم. اینم دوباره یه بحث مفصلی است که کسی یک ذره تکبر در دلش باشه نسبت به پروردگار عالم، بوی بهشت هم به مشامش نخواهد رسید. شدت تواضع ما رو متصل میکنه به اون کبریایی و ما رو اقناع و ارضا میکنه از ملاقات خدای بزرگه. حالا چرا اینجوریه؟ ما باید شدیداً متواضع باشیم. به خدای مهربان بخواید شما متصل بشید، باید مهربان بشید. به خدای علیم بخواید متصل بشید، باید عالم بشید. فقط در ارتباط با تکبر اینجوری هست که مثلا شما بخواید به خدای رازق متصل بشید، خودت هم باید رازق بشی. صدقه بدی، روزی بدی به دیگران، دهش داشته باشی، پرداخت داشته باشی. فرمودن که اصلا شباهت پیدا کنید به اخلاق خدا. منهای تکبر، تکبر رو دورش یه خط ویژه کشیدن. در این باره هم دوباره قبلا یک صحبت‌هایی شد. فعلا تکلیف ما مشخصه که با تکبر رو بذاریم کنار. و این مهمترین مسئله حیات ماست. چجوری مهمترین مسئله حیات ماست؟ بیشترین حرکتی که شما تو نماز انجام میدید سجده است. تو هر رکعت آمارش دوتاست. اوج هر رکعتی سجده است. و این چی میخواد به ما بگه؟ سجده بدترین وضع بدنی انسانه. یعنی دیگه آدم از این بدتر نمیشه. آدمی که خوابیده بازم غرورش بیشتر از کسی که سجده میکنه. سجده خیلی وضعیت بدیه برای انسان. هیچ روحیه‌ای سجده رو بر نمیتابه. فیلم‌های خارجی برای تمسخر مسلمان‌ها میسازن، میرن از بد جایی سجده رو فیلمبرداری میکنن و تو فیلماشون میگذارن. من دیدم. خب یعنی دیگه خدا به امور فیزیکال رو آورده برای اینکه ما این مسئله تواضع رو بتونیم از نماز دریافت بکنیم و خلع تکبر از دل خودمون رو بهش بپردازیم. به اندازه‌ای که تکبر اهمیت داره در برای انسان و اهمیت داره در دین، به هیچ وجه به این موضوع پرداخته نمیشه. اصلا تکبر یک موضوع اخلاقی نیست. من حالا دیگه تو این بحثا نمیخوام وارد بشم. فراتر از این هست، حرفاست. شکوفایی استعداد یه موضوع اخلاقیه. بزرگ شدن روح انسانی موضوع اخلاقیه، تعادل یافتن شخصیت و رسیدن به اوج خلاقیت یه موضوع اخلاقیه، اینا که اخلاقی نیست، اینا کاملا موضوعات کلیدی انسانیه. خب بعد در فلسفه نماز هم اولیاء خدا همیشه تو اکثر روایات یک چیز ذکر کردن، فرمودن که فلسفه نماز از بین بردن تکبره، رسما اعلام کردن نماز فقط سجدش این کار نمی کنه، رکوعش هم این کار رو می کنه، مؤدب ایستادی این کار رو می کنه، به میل تو نیست ذکرش رو چجوری بگی این کار رو می کنه، شک که بین یک و دو بکنی باطله، هرچی هم نمازت با حال بوده این کار رو می کنه، صف نماز جماعت این کارو میکنه، اینکه صف نماز جماعت خالی میشه شما باید صف جلو رو پر بکنی، رفتار کاملا پادگانی که برای سربازان مبتدی در نظر میگیرن ارتشی های عالم این کارو میکنه، حتی مثلا صف اول خالی باشه شما صف دوم بایستی، این نوع تکبره و خیلی زشته، به حدی که پیامبر اکرم میفرماد که اگه مردم میدونستن صف اول چیه با هم دعوا میکردن و کار به قرعه میکشید. ولی ما مثلا ساده میگیم نه شما بفرمایید، خواهش میکنم. ما نمیدونیم این اتفاق پشتش چه خبره، یعنی ما یه جور داریم اظهار استغنا میکنیم از رفتن به صف اول، خدا بدش میاد. حالا آیه توی قرآن در این زمینه ها داریم، نه صف اول، درباره احساس استغنا کردن از ثواب، اینا همش میخواد ما رو متواضع کنه. ببینید چقدر این مسئله تکبر مهمه، موضوعیت کلیدی داره تکبر. اگه چیز دیگه ای رو شما پیدا کردید کلیدی هست، در همین راستاست، هم ارز نیست، تکبر دوتا نیست، یعنی تکبر وچی نداریم، حتی ریشه حسادت تکبره. آدم برای چی حسادت میکنه؟ تو چرا بزرگتر از من شدی؟ ریشهش تکبره، من میخوام بزرگتر از تو بشم، پس حسادت هم ریشش دوباره برمیگرده به تکبر. و آقای پیاژه میگه که حسادت در روانشناسی رشد میگه از 3 سالگی چی میشه؟ در انسان بیدار میشه. ببینید از کی تکبر در انسان بیدار میشه که حسادت مثلا 3 سالگیه. البته میتونه همزمان هم باشه، ولی دیدید دیگه بچه ها رو دوست دارن کفش بزرگترا رو بپوشن، ادای بزرگترا رو در بیارن و فکر میکنن که حالا بزرگ شدن چه خبریه، ولی اونم داره تکبر خودش رو اینجوری ارضا میکنه. البته در اون مقام مذموم نیست، زشت نیست، همونجوری که حسادت تو بچه 3 سال زشت نیست. خب تا اینجا هم یه نگاهی به گذشته کردیم، هم اهمیت تکبر رو من عرض کردم. یه نکته دیگه هم بازم از حرفای گذشته بزنیم و اون این که تکبر بسیار پنهانه، کسی نمیتونه بگه من تکبر ندارم. کسی این دقیقه قسم جلاله بخورن فرشته ها که این الان تکبر نداره، هیچی، پاک پاک از تکبر، که حالا من بدونم یه چیزی امکان داره یا نه، ولی حالا فرض بگیرید امکان داره، با یه ریاضت هایی، با عبادت هایی، توبه هایی الان رسونده رأس ساعت 1:50 بعد از ظهر امروز، حالا به هر تقدیر تکبر هیچی نداره، دقیقه بعد باید چک کنه تکبر رویید در روحش یا نه، چون تکبر یه رویش مداوم داره، حتی اگه داره کار خوب میکنه، یعنی خود اون کار خوب دوباره میشه مبنای جدیدی برای تکبر که من این کار خوبو کردم دیگه. ولی بسیاری از صفات اینجوری نیستن، شما میتونید عادت کنید به سخاوت به حدی که دیگه نتونید از سخاوت جدا بشید، ولی عادت کنید به این که تکبر نکنید، این تقریبا محاله. چرا؟ چون میگم دیگه بالاخره این صفت با بقیه صفات خیلی متفاوته، یک جریان دائمی است در وجود انسان، بعدی که مدام شما باید هی نماز بخونی، هی اینو هرس بکنی. خب اگر مهم شده قصه تکبر در بین ما، حالا میخوام بر اساس کلمات نهج البلاغه شریف یه راه برای از بین بردن اصل تکبر در وجود انسان خدمت شما عرض بکنم. میفرماید که وقت تمدو وضع تدلل على رؤوسكم، و تمدو یه معناش میتونیم بگیم مثلا تصمیم بگیرید، بنا بگذارید، تواضع رو، تذلل رو بذارید رو سرتون، رو سرتون بذارید تذلل رو، یعنی دیگه حس میکنید دیگه کلمات امیرالمومنین چه القایی دارن، چه معنایی دارن. و القاء التعزز تحت اقدامکم، تعزز رو، عزت جویی را، حالا این با اون عزت در مقابل با عزت نفس فرق میکنه، تو روایات هم هست بعضی عزت نفس رو با تکبر اشتباه میگیرن. فعلا بذارید من سر مرز عزت نفس و تکبر حرف نزنم. و القاء التعزز تحت اقدامکم، تعزز رو تحت قدمهای خودتون قرار بدید. و خلق التکبر من اعناقکم، میفرماید که تکبر رو از گردنهاتون باز بکنید. حالا اینا سه تا سفارش کلی، یک تاکتیک اینجا مطرح میفرماید و تخذ التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم، تواضع رو یه اسلحه‌ای بگیرید یا سنگری بگیرید بین خودتون و دشمن خودتون، یعنی ابلیس. یعنی این تواضع رو اگر در نظر بگیرید دشمن به شما نزدیک نخواهد شد. بعد می‌فرماید که فإن له من كل أمة جنودا و أعوانا و رجلا و فرسانا، برای شیطان اعوان و انصار زیاده که به شما حمله می‌کنه. بعد با یه دونه تواضع سپر قرار میدید تمام دشمنی‌ها و ابزار شیطان رو از کار میندازید. این چقدر دوباره موضوع مهم میشه. ولا تکونوا کالمتکبر علی ابن امه، میفرماید که متکبر نباشید نسبت مانند کسی که به پسر مادرش تکبر کرد. منظورشون قابیله، که بعد حالا در مورد قابیل یه مقدار توضیح میدن. ببینید ما که باید به هم تواضع داشته باشیم، این یک تاکتیکه برای اینکه اصل صفت تکبر رو از بین ببریم. تواضع ما نسبت به هم دیگه باید افزایش پیدا کنه. متاسفانه ما تو فرهنگ، من با شما کاری ندارم، من با فرهنگ خودمون کار دارم. من تو محیط‌های مسیحی دیدم، تو محیط‌های کلیسا دیدم، حتی در برخی از متون دینی ما هم به این اشاره شده. یه ریاضت‌های اونجاها بابه برای اینکه فرد تواضع بکنه. ما حتی نمازمون هم این کارو با ماهامون نمی‌کنه. من با بعضیاشون صحبت می‌کردم این کارا رو چرا می‌کنین؟ میگفت این برای تواضع خوبه. مثلا یه کارای پستی رو می‌کنن تا تواضع پیدا کنن. تواضع پیدا کردن براشون موضوعیت داره. سفارش هم شده که مسیحی‌ها متواضع‌ترن، برای این تمرین دینی دارن، این یه ارزش میدونن، روش کار میکنن، کدگذاری رفتاری شده. بعد من بهشون میگفتم که خب ما هم اینو داریم. تعجب میکرد، مسلمان هم اینو دارن؟ یعنی اون ندیده بود تو ما. بعد گفتم ما روزانه یه عبادتی داریم، 5 بار لااقل تو 3 نوبت باید این عبادت ها انجام بدیم، اینجوری رو زمین خم میشیم. دیدید که؟ گفت آره دیدم نمازشون اینا رو. گفتم خب این چیکار داره میکنه با ما؟ باورش نمیشد. میگفت شما این کار رو برای تواضع میکنید؟ خیلی جالبه. من با الان اصاره نتیجه که میخوام بگیرم اینه. بسیاری از شکست هایی که ما تو زندگی میخوریم برای تواضعه. بسیاری از اشتباهاتی که اصلا ناخواسته است برای تواضعه. بسیاری از رنج ها برای تواضعه. بسیاری از فهم هایی که پیدا نمی کنیم برای اینکه آقا این فهم رو من به این بدم، مثلا دیگه نمیشه تکبرش رو جمع کرد. در روایت هست خدا توفیق بعضی از خوبی ها رو به بندش نمیده برای اینکه مبادا او بگیره خودشو. شما به خدا تضمین بدید روتون اثر اینجوری نمیگذاره، ببین با شما چی کار میکنه. یه بار دیگه این جمله رو عرض کردم، مردم مثل حضرت آیت الله العظما بهجت چشم باطن بین ندارن که باطن ما رو ببینن من چقدر وضعم خرابه. مردم ظاهر آدم رو میبینن. تنها صفتی که مردم بدون این که کشف و شهود بکنن میتونن تو آدم یه مقدار تشخیص بدن صفت تکبره و یا صفت تواضع. تواضع به دل آدم میشینه، متواضع به دل آدم میشینه. خیلی از بچه مذهبی ها به دل نمیشینن واقعا به خاطر اون تکبر پنهانه که چه بسا در اثر عبادت پدید اومده باشه. حالا نمیشه تو سر مالم زد بگیم آی بچه مذهبی ها مثلا چیکار کنه بیچاره چه خاکی به سرش بریزه حالا مذهبی شده این چیکار بکنه. شما از مسجد میرید بیرون مواظب تکبرتون باشید. اجمالا یه پیشنهاد بدم اونم این که از نمازتون استغفار کنید و اونایی که میبینید نماز نخوندن یا مسجد نیومدن بهشون بگید خوش به حالتون، شما لااقل دچار این ابتلا نمیشید. اگه این کارو نکنید نماز جماعت روتون تاثیر منفی داره، فرادا هم بخونید روتون تاثیر منفی داره، و اگه این کارو بکنید مزه دینداری رو لمس میکنید. من خیلی ناراحت میشم ما از جامعه مسیحی عقبتر باشیم در تمرین و توجه به پیدا کردن تواضع، با اینکه رفتارهایی که برای ما کدگذاری شده برای تواضع خیلی بیشتره، ولی ما توجه نداریم که این برای چیه. شما بعد از نماز عذرخواهی میکنی از خدا که نماز خوندی، بعد از نماز تشکر میکنی از خدا که خدا خیلی لطف کردی به من. تشکر خودش دوباره توش تواضع هست، اصلا این صفت خوبی نیست که توش تواضع نباشه. من حالا چی بگم از کلمات امیرالمومنین، دیگه آخرش بحث رو برده تا آخرش. میفرماید که ای آدم، حالا دیگه من محترمانش رو بگم، شما دستشویی میری برای تواضعه، تولید کننده یه ماده بدبو هستی، دائما باید اینا رو دفع کنی و خودتو پنهان میکنی. این فلسفهش تواضعه. امیرالمومنین میفرماد این فلسفهش تواضعه، ولی تو بهشت آدم قضا میخوره دفعی نداره دیگه، چون دیگه اونجا این فرایند کمال دیگه وجود نداره. فلسفه نماز تا دستشویی رفتن هر دو تواضعه. فلسفه کار کردن که شما باید کار کنی تا نون در بیاری تواضعه. چجوری آدم باید به اهمیت موضوع تواضع نگاه بکنه نمیدونم. هر کسی حال شما رو گرفت، شما بگو خدای من چشم تواضعم رو انجام میدم، میخواستی من رو متواضع کنی، چشم من نوکرم، من فهمیدم ضعیفم، من ازم کاری بر نمیاد. بعد اقدام خواستی بکنی بری دادگاه شکایت کنی، ببینن هر کاری خواستی بکنی، شما مثلا انتقام بگیری، آقا اعدامش بکنی، بچه تو کشته برو اعدامش بکن، من چه میدونم. ولی هر ضربه ای که میخوری اولین انتظارش اینه که رود کم شد، کلن رودار نباش دیگه، حالا در این حال فعالیتات هم انجام بده، حق خودتو بگیر، دنبال حق خودت باش، هی مدام این رو باید تذکر بده. من یه نکته به شما عرض کنم، واقعا اونجوری که تو روایات فرمودن تکبر ام الامراض، مادر همه مریضی هاست، ام الامراض. حالا میخوام اینو عرض بکنم که اگه کسی فقط رو تکبر کار کنه کافیه، واقعا کافیه، چون بدی های دیگه واقعا فرزندان تکبرن. ما الان متاسفانه تو جامعهمون مرسوم شده اگه شما گفتید که با کدوم بدی به صورت محوری مشهور شده که فضای معنوی مخالفت داره بگید، مثلا از بین بدی ها کدوم بدی مشهوره که ما باید اینو بزنیم؟ چی؟ ریا مشهوره، یعنی ریا محوره. چی؟ نه نه، تو جامعه ما تکبر مشهوره، حجاب، بدحجابی. بدحجابی از چه خانواده ایه؟ از خانواده لذت دیگه، از خانواده لذت. لذت شوم نیست، یه ذرهش که هیچی شوم نیست، شما تا 50% هم نیازتونه، واجبتونه، از هر جنسیش. من دیگه جرئت نمی‌کنم از 50% برم بالاتر، چون نمیتونم خوب دفاع کنم از اون دین حقیقی. که باش فاصله داریم، لذت تو اون بخش حرامشم اصلا اینقدر نابود کننده نیست که تکبر نابود کننده است، در حالی که تکبر یه ذرهش هم شومه. جامعه ای که برخورد با لذت حرام رو اولویت میده بهش نسبت به برخورد با تکبر، به سعادت نمیرسه. آقا شما میگی ما بی‌حجابی رو ول کنیم؟ نه، من نمیگم ول کنیم، میگم حالا اولویت رو در نظر بگیر. تو ظرف چینی آدم غذا بخوره خب بهتر از این که توی ظرف مثلا دیگه ای آدم غذا بخوره. ولی غذا اصله، اون حالا مسئله فرعیه. ما اگه اصل و فرع نکنیم، هر کی از راه میرسه دین ما رو به هر شکلی که دلش بخواد در میاره. بعد ما رو هم خفه میکنه، میگه مگه این تو دین نیست؟ آقا بابا نوکرم زنن، تو دین هست، تموم شد. خب چی بگم؟ ما باید به تکبر تواضع بیشتر از هر چیزی اهمیت بدیم و باید برای خودمون کدگذاری کنیم و باید مراقبت کنیم، باید ببینیم خدا رو که هر لحظه از ما چی میخواد. شما مطمئن باشید تو هر حادثه ای از ما اول تواضع میخواد. من خیلی خودمونی بخوام صحبت بکنم، شما بد تلقی نکنید، رود کم شد این کلمه ایه که تکرار میشه برای ما تو هر حادثه ای، تو هر حادثه تلخی و تو هر حادثه شیرینی. پررو نشی ها، اولین کلمه این که بشنویم. خب الان شما صبح شده چیکار میکنی رود کم شه؟ خب اول دو رکعت نماز میخونیم. چشم. حتی شما سحر بلند میشی برای نماز شب، اولین کاری که خوب بکنید چیه؟ سجده. رود کم شد، اما اول میگن گربه رو دم حجله بکشیم، سجده رو بکن. یکی دو تا عکس هم بگو از در حالت سجده ازت بگیرن، قاب کن بذار جلوت ببین تو چه وضعی قرار میگیری، خصوصی بر خود نگردار، ببینید داری چی کار میکنی. چون بعضی وقتا آدم حواسش نیست دیگه، اینقدر عادت میکنه متوجه نیستش که من در چه شدت تواضعی قرار گرفتم. تو هر لحظه ای، شب قبل از خواب دوباره مثلا خوب با وضو بخوابی، دستور اصلا یه چیزی رو راستی به شما بگم، چرا خدا دینو دستوری کرده؟ پیشنهاد میداد، دستوری کرده، با اینکه به نفع ماستا، مثل پزشک که نسخه مینویسه میده به ما. پزشک مثلا نسخش رو اجرا نکنی نمیره ازش عذرخواهی بکنی، آقای پزشک ما اینو اجرا کردیم عذرخواهی میکنیم، واقعا میگه حالا من چیکار کنم، بالاخره شما نوشتید اینا، میگه حالا من نوشتم پولشو گرفتم، برو تو من کاری دیگه باید ندارم، برو بمیر مثلا من چیکارت کنم. حالا دلسوز باشه کمی برات دلسوزی میکنه، میگه آخه، ولی دیگه ازش عذرخواهی نمیکنی، دستور نداده، مراقب بالا سرت نمیفرسته، اصلا سوال نمیکنه. ولی خدا جهنم هم تازه براش گذاشته. چرا خدای دین رو دستوری کردی؟ من مطمئنم اگر دین دستوری نبود دین طرفداراش بیشتر می شدن، چون دستوراتش کاملا مفیده به حال ما، مثل ورزش، مثل غذای خوب خوردن، درسته؟ پس چرا دستوری کرد؟ یکی از مهمترین فلسفه هاش از بین بردن تکبر، نه ببخشید، یکی از مهمترین فلسفه هاش، مهمترین فلسفهش از بین بردن تکبره. اینجوری رود بیشتر کم میشه. این کارو بکن ببینم یکم آدم تو سرش میخوره. اون تزلل رو سرتون بذارید. من خواهش میکنم لااقل براتون سوال ایجاد بشه که واقعا چرا تواضع تکبر اینقدر مهمه؟ بعد روش فکر میکنید، بعد انشاءالله به نتیجه خواهید رسید. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، امام حسین علیه السلام زیر لب داره کلماتی رو بیان میکنه، گفتم حتما داره ما رو نفرین میکنه، بعد دیدم که داره تواضع میکنه به پروردگار عالم که من ضعیفم، کسی رو غیر تو ندارم. اینا رو میگه نه برای جنگیدنه که خدا کمک کنه اینا رو بزنم، یا قیاس المستغیثین به فریاد حسینت برس. یاران امام حسین ترس از مرگ نداشتن، امام حسین هم اصلا ترس از شهادت نیست که اینا رو داره میگه. من کلا تو فکر میدونی تو گودی قتلگاه همه عالمو ول کرده، امام حسین تو فکر تواضع به رب العالمینه. خب خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. میدونید دیگه من هر صحبتی که میکنم دو تا ایراد دارم، نمیدونم ایراد چیه. یکی این که یاد کربلا میفتم از این ور، چون بهترین مثالاش اونجاست و مصائب اولیا خودم. یکی هم یاد سیاسیون میفتم. تکبرم دیگه، ذهن من خراب شده دیگه. واقعا هر نصیحتی رو خیلی مسخره میدونم که آدم به مردم بگه، به مسئولین نگه. مسئولین بیشتر از هر کسی در معرض تکبرن. علما اگر تکبر نداشته باشن، خدا راه علم رو براشون تا آخر باز میکنه، تا آخر. ولی همه تا یه حدی میرسن محدود میشن. یعنی خدا میگه دیگه ظرفیت بیشتر از این ندارید. سیاسیون تکبر نداشته باشن و از آب کره میگیرن. حالا دیگه شما مال چه جنایی باشید فرق نمیکنه، طرف معتقد به چی باشه فرقی نمیکنه. تمام مشکلات مملکت ما ناشی از تکبر مسئولینه. ولی اگه از آب کره بگیرن، میدونی چی میشه؟ کره ما بزرگترین صادر کننده کره در جهان خواهیم شد. ارزونم میدیم. کشاورزی، صادرات، کره، اینا خیلی مهمه دیگه. فقط کافی بتونن از آب کره بگیرن. یعنی ما چقدر امکانات، مثلا نفت رو میذاریم کنار. از آب کره بگیرن برای اینکه به مردم خدمت کنن. خب به ذهنشون نمیرسه، نمیتونن. خدا اجازه نمیده. خدا راه رو برای متکبر میبنده. حالا مسئولین متکبرم مگه؟ من نه، من نمیده کره صحبت کردم. گفتم کلا کره از آب کره بگیری فکر کن چی میشه؟ طرف خیلی خوب میشه دیگه. چون صادرات کره در جهان خیلی رونق داره. کلا در مورد اون صحبت کردم. امکانات هست، نمیتونه بهره برداری کنه. دعاشون میکنیم خدایا مسئولین مملکت ما رو بیش از هر کسی در عالم متواضع بگردان. تکبرشون رو مورد عفو خودت قرار بده. ما دعاشون میکنیم که معلوم بشه که دلمون هم میسوزه. میدونیم بندگان خدا تقصیری ندارن. بالاخره یکی باید بره جلو دیگه. دعاشون میکنیم ولی واقعیت هم باید بگیم. خدای ما رو مقدم ساز ظهور آقا و مولامون امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا ما رو تا آخر عمر از اهل بیت جدا مفرما. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرما.
بیان معنوی نقطه آی آر